به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
شکر برای این پرستش‌های عالی، جانمون به آرامی خودش برگشت. آمین. خدا شکر. مرسی گروه پرستش عزیزم، رفتن پراکنده شدن به همین سرعت. مرسی خوبان جان، خدا برکتت بده. خدا رو شکر. سلام به همه برادر خواهرای عزیزم در مسیح. خدا رو شکر برای وجودتون. سلام به عزیزان همراه ما در فیسبوک. از خانه خداوند شما رو هم برکت میدیم. چقدر نیکو دل پسنده وقتی که برادران و خواهران به یک دل در یک جا ساکن میشن. کلام خدا میگه مثل روغن خوشبوی که بر سر میاد، بر سر هارون به ریش او فرود میاد و تا به ردای او. تو کلام خدا هارون نماینده چی بود؟ کی بود؟ نماینده کهانت، کاهن، خادم. وقتی که ما به یک دل یک جا جمع میشیم، همونجور که برادر فیضون گفتن، به عنوان خادمان، به عنوان کاهنان، روح خدا، روح القدس همچون روغن خوشبو میاد و سر تا پای ما رو فرا میگیره. امروز ما برادر ادوارد عزیز رو میانمون نداریم، جاشون خالی هست. ایشون به کنفرانسی رفتن که کنفرانس خادمین هست، برای تربیت خادمین. بدونید که اگه شما میخواین خدا رو خدمت کنید، اینجا شبانان، رهبران همه حامی شما هستن و شما رو ساپورت میکنن که بتونید خادمی قابل و شایسته و نیکو برای خداوند باشید. من امروز میخواستم برای شروع جلسه آیاتی از مزمور 115 رو انتخاب کنم که با اون آیات همدیگر رو برکت بدیم و دعای اول جلسه تموم باشه. ولی راستش نتونستم تصمیم بگیرم که این آیات رو از ترجمه جدید 1009 بخونیم یا از ترجمه قدیمی. برای همین میخوام خواهش کنم این قسمت از کلیسا آیات مزمور 115 سه تا آیه هست، اینجا میاد شما از ترجمه قدیمی بخونید لطفاً و شما از ترجمه 1009 این قسمت. حالا فرقش چیه؟ در ترجمه 1009 این آیات به شکلی ترجمه شده مثل دعا به حضور خدا آورده میشه، اما در ترجمه قدیمی مثل یک وعده، مثل یک تایید، انگار که روح خدا به اون دعاها آمین گفته. پس جدیدا دعا کنید، قدیمیا تایید کنین. آمین. آیاتو علی سینا. همه با هم: او خدا ترسندگان خداوند را برکت خواهد داد از خرد و بزرگ. قدیمیا: ترسندگان خداوند را برکت خواهد داد، چه کوچک و چه بزرگ. خداوند شما را افزونی بخشد، شما و فرزندانتان را. خداوند شما را ترقی خواهد داد، شما و فرزندان شما را. مبارک خداوند باشید که آسمان و زمین را بساخت. شما مبارک خداوند هستید که آسمان و زمین را آفرید. آمین. شما و فرزندان شما رو خدا میخواد که خانواده ما رو با وعده ها، با برکاتش حفظ کنه و ترقی بده. آمین. عنوان پیغام امروز ما همونجور که دیدید روی صفحه این هست: شمشیر تو غلاف کن. ببینیم امروز خدا چطور میخواد از طریق این پیغام ما و خانوادمونو ترقی بده. من فکر میکنم با این تمرکزی که از ابتدای سال جدید روی موضوع خانواده داشتیم، برای همه ما به وضوح روشن شده که چقدر خانواده برای خدا اهمیت داره. درسته؟ البته نظام دنیوی هم خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی خیلی داره سعی میکنه اهمیت بده، اما اون شکل و شمایلی که خدا از خانواده که دنیا از خانواده ارائه میده چقدر متفاوته با اون معیارهایی که خدا برای خانواده در نظر داره. نه اتفاقا رئیس این دنیا شیطان و عواملش خیلی دارن تلاش میکنن و هدفشون رو بر این گذاشتن که اون معیارها و ارزش خانواده الهی رو که منشأ و سر و مرکزش خدا هست اینو از هم بپاشن. نه ما میبینیم که دنیا داره چه جور خانواده هایی رو به ما به خورد ما میده، خانواده کارداشیان ها رو، فامیلی گایو. نه واقعا وقتی که نگاه میکنی میبینی چه تلاش عظیمی داره صورت میگیره که در واقع به یک شکلی یک مفاهیم دروغ، یک ارزش های غلط، الگوهای نادرست در مورد خانواده به ما داده بشه. خانواده کارداشیان رو نگاه کنی، در اونجا پدری نیست، نگرد نیست، گشتم نبود. سر خانواده کی هست؟ زن. در اون خونه همه چیز شما میبینین، تنها چیزی که نیست خداست. اعمال نیکو هم هست گاهی تو خونه، ولی خدا نیست. نه در مورد خانواده فملیگای هم که اصلا دیگه دوست ندارم هیچ صحبتی بشه، چون که گستاخی رو به حد اعلا رسوندن. البته ما وقتی به کلام خدا نگاه میکنیم، خانواده هایی هم که در کلام خدا اومده و به تصویر کشیده شده خانواده های کامل و بی عیبی نیستن. ما اونجا توی کلام خدا اولین خانواده رو میبینیم که خدا روی زمین برای خودش تشکیل داد با آدم و حوا، اما میبینیم که به خاطر سرکشی و نااطاعتی آدم و حوا این خانواده خدا از هم پاشیده شد. بعد خانواده ابراهیم و سارا رو اونجا میبینیم که سارا میره برای شوهرش زن میگیره. کی این کارو میکنه؟ اینم یک خانواده دیگه که در کلام خدا به تصویر کشیده شده. ربکا یا رفقه، همسر اسحاق، کلا میذاره سر شوهرش و یکی از پسراش. لوط، دختراشو به مردان شهر میده که هر کاری میخوان باهاشون بکنن. و تا به اونجا میرسه که به زمان ارمیا، زمانی که اورشلیم در محاصره قرار گرفته بوده، ما اونجا خانواده هایی رو میبینیم که مادران اون خانواده فرزندانشون رو میخورن. ما اینجا خانواده ها رو داریم در کلام خدا. اما میبینیم که خدا از همین خانواده های پر از مشکل و ایراد استفاده میکنه تا نقشه نجات بشر رو به پیش ببره. پسرش عیسی مسیح رو به دست همین خانواده های زمینی میسپاره، عیسی مسیح رو به مریم و یوسف میسپاره، ولی اونا گمش میکنن. میبینیم که تازه یک روز بعد میفهمن که پسر خدا رو گم کردن. اگر که شجره نامه عیسی مسیح رو در انجیل متا همون باب یک نگاه کنیم، به یک اسمایی برمیخوریم که عجیب غریبه برای ما. ما اونجا اسم راهاب رو میبینیم که کلام خدا به اسم راهاب فاحشه ازش یاد میکنه. اما راهاب فاحشه‌ای که در رساله عبرانیان اسمش به عنوان قهرمان ایمان اومده. نه؟ یا اسمایی مثل یهودا و تامار. تامار از پدر شوهرش یهودا حامله میشه، یهودایی که سر خاندان و قبیله‌ای هست که منجی ما عیسی مسیح از اون خاندان بیرون اومده و به همین دلیل هم اسمش هست شیر قبیله یهودا. میتونید برید داستانش رو در باب 38 کتاب پیدایش بخونید. یا اسامی مثل روت موآبی که جزء اقوام بت پرست بوده و میبینیم که در این حال مادر جد، درست میگم پدر جد داریم، مادر جد هم داریم، مادر پدر بزرگ داوود بوده که عیسی مسیح از اون نسل بیرون اومده. تمام کلام خدا رو وقتی نگاه میکنیم، تک تک کتابا رو کتاب مقدس وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در اونجا شکلی از خانواده هست. انواع و اقسام خانواده که هر کدومش برای ما درس‌های عظیم و زیادی داره. کتاب پیدایش اولین خانواده است. اولین خانواده‌ای که ایده زیبای خانواده خدا رو مطرح میکنه. خانواده‌ای که بنیاد نظام بشری میشه. تمام خانواده‌هایی که الان روی زمین هست از اون خانواده جدا شده و بیرون اومده. همینطور طرح زیبای خانواده الهی، خانواده یعقوب که اصلا میتونیم خیلی دربارش صحبت کنیم، با امید خدا دربارش صحبت کنیم، چه درسای عالی اونجا برای ما هست. بریم کتاب خروج، خانواده موسی هست، چه خانواده اصلیش که اونو توی سبدی به رود نیل سپردن، خانواده‌ای که درش به عنوان فرزند خوانده پذیرفته شد، خانواده فرعون، خانواده خودش با سفوره و بچه هاش و همینطور خانواده الهی. ببینید هرچی میریم جلو در تمام کلام خدا نقش خانواده رو میبینیم. کتاب بعدی لاویان به لقمه روحانی امروز میخوره. اونجا اولین خانواده هست که خداوند به عنوان خادم خودش انتخاب میکنه. لاویان، نه هارون و پسراش در کتاب لاویان. کتاب عداد، خانواده موسی، این بار خواهر و برادرش مریم و هارون که امروز موضوع صحبت ماست. بریم کتاب بعدی، کتاب تثنیه، خانواده الهی. خدا با خانواده الهی عهد می‌بنده، دستور عملایی میده برای خانواده‌های زمینی. کتاب یوشع، یک خانواده خیلی عالی. یادتونه ما گفتیم امسال شعارمون این باشه؟ یادتونه یوشع 24:15 چی میگه؟ قرار شد اینو مدام بگین، در دعاها اعلام کنین با صدای بلند. من و خاندانم یهوه را عبادت خواهیم کردن. پس کل هرچی بریم جلو اگه دقت کنید میبینید جایی نیست، کلامی نیست که کتابی نیست که در کلام خدا از خانواده یاد نشده باشه. و میبینیم که در تمام کلام خدا خانواده نقش بسیار پررنگی داره و در نقشه نجات بشریت خانواده نقش خیلی قوی و پررنگی داره. حتی قبل از اینکه خدا شریعت رو بده، نقشه نجاتش رو از طریق خانواده ها به پیش می برد. نه، پس ببینیم که چقدر مهمه که ما اهمیت و دیدگاهی رو که خدا نسبت به خانواده داره درک بکنیم و همینطور نقشه و هدفی رو که برای خانواده های ما داره تا بتونیم با این هدف خدا همسو بشیم. نه، اگه ندونیم خدا داره خانواده ها رو کجا میبره و چه کار میکنه، ما تو این دنیایی که پر از ایده های مختلف هست و سعی میکنن هزار تا چیز ایده و نظر و عقیده در مورد خانواده به ما بدن، ما سردرگم و گیج میشیم. میتونم بگم که وقتی میخونی کلام خدا رو متمرکز میشی رو موضوع خانواده، متوجه میشی که چقدر این موضوع در کلام خدا برای خدا عظیم و سرده و عالیه. بعد این موقع موافق درک ما، واقعا آدم متعجب میشه از این همه حکمت عظیم خدا برای خانواده. اما امروز و دفعات بعد میخواییم که با مطالعه خانواده هایی که و داستان هایی که در کتاب مقدس هم به خانواده ها اومده سعی کنیم که به نحوه تفکر خدا درباره خانواده پی ببریم و سعی کنیم که ذهنامون رو مطابق فکرهای خدا تازه کنیم و همسو بشیم، نزدیک بشیم به فکرهای خدا درباره خانواده هامون. موافقین؟ آمین. دفعه قبل که عده زیادی اینجا نبودن و ضبط نشد این پیغام، از این جد گفتم خوبه که تکرارش کنیم. ما به خانواده های پرداختیم که خانواده هایی بودن که قابل اعتماد نبودن، اما با این حال خدا به اونها اعتماد کرده بود، مثل یوسف و پسرش که خدا پسرش رو داد دستش و دیدیم که گمش کردن، یا موسی که دیدیم خدا خودش موسی رو فرستاد به ماموریت، مسحش کرد، گفت برو برای نجات خانواده های اسرائیلی. اما در راه کلام خدا میگه نزدیک بود که خدا موسی رو بکشه. چرا؟ چون دیدیم که موسی که خودش میخواست بره الگو باشه برای خانواده های اسرائیلی، خودش احکام خدا رو در مورد بچه هاش اجرا نکرده و اونا رو ختنه نکرده بود. همینطور از خانواده ایلی گفتیم، خانواده که اصلا قابل اعتماد نبود. چرا؟ چون که نتونست بود پسرهای خودش رو به درستی تربیت کنه. اما خدا سموئیل نبی، یکی از نبیهای بزرگ و به اون خانواده فرستاد که در اون خانواده رشد کنه و به پیش بره. ما از مطالعه این خانواده ها به این نتیجه رسیدیم که شاید ما هم خانواده هایی باشیم که غیر قابل اعتماد باشیم. ما خودمون میدونیم که خیلی مواقع در بسیاری چیزهایی که خدا به امانت به ما سپرده، چه از لحاظ مالی، تمام عطایایی که خدا به ما داده، فرزندامون و خیلی موارد دیگه، واقعا امانت داری رو به کمال اجرا نکردیم. ما اینو خودمون میدونیم، شاید سهلنگار بودیم، شاید ساده پنداشتیم این چیزها رو، بی توجه رد شدیم. ولی یادتونه که ما به این نتیجه رسیدیم با وجود همه این چیزها خدا به ما اعتماد کرده، با اینکه واقعا قابل اعتماد نیستیم. بعد یک تصمیمی ما اونجا رسیدیم، یادتونه گفتیم بیاین تصمیم بگیریم که حالا که اینطور خدا به ما اعتماد کرده، ما خودمون رو در این اعتماد و در این امانت داری تقویت کنیم. یادتونه چه این تصمیمی گرفتیم دفعه قبل؟ پس کاری هم که امروز داریم میکنیم در ادامه همین تصمیم هست، میخواییم ببینیم که دید و رویای خدا، هدف خدا برای خانواده ما چیه و ما سعی خودمونو بکنیم که با فیض خدا، البته با یاری روح خدا که خدا به ما داده، چه سرودای خونه، روح خدا در ما ساکن شده، برای همین برای اون جایی که ضعف داریم خدا به ما مدد برسونه و بتونیم واقعا اون چیزی که دیدگاه خداست و هدف خداست در همون مسیر پیش بریم. ولی خوبه قبل از این که ما به دیدگاه خدا بپردازیم ببینیم دیدگاه ما نسبت به خانواده چیه. یه امتحان جالبیه برای خودم، برکه یه تنفسی هم باشه این وسط تا قسمت بعدی پیغام. شاید بعدا حالا که نظراتمون رو میگیم و بعد نظرات خدا رو میشنویم، خندمون بگیر از خودمون که ما چقدر ساده لوح و ساده اندیش هستیم. به این سوالات جواب بدین: خونه و خانواده برای من چه جور جایی هست؟ آیا محلی برای استراحته؟ آیا محلی برای غذا خوردنه؟ محلی برای تموم کردن، لباس عوض کردن، دیدن مسابقه فوتبال؟ این روزام که داریم نزدیک میشیم به جام جهانی، بودم برم خونه مسابقه فوتبال ببینم. وقتی به خانواده فکر میکنیم، اولین فکری که میاد تو سر ما چیه؟ آخ، الان باید برم خونه صدای قرقرای زنم رو بشنوم. آخ، دادای شوهرم. گریه های بچه ها. میتونم چند تا جواب صادقانه ازتون بشنوم؟ وقتی که به خانواده فکر میکنیم، اولین چیزی که به فکرمون میرسه چی هست؟ خیلی ممنون، مرسی. البته که خانواده میتونه مکان آرامش، استراحت، شادی باشه برای ما. اگه اینطور باشه چقدر عالیه. ولی خودمونم میدونیم که همیشه اینطور نیست. میدونیم که بعضی مواقع شاید یکی از سخت‌ترین جاهای زندگی ما خانواده هامون باشه. نه، ما این حقیقت رو میدونیم. ما میدونیم که من گناهکار بودم. من میدونم که پدر و مادرم هم گناهکار بودن. من میدونم که خواهر برادرم گناهکار بودن یا شادم هستن. با یه شخص گناهکار ازدواج کردم. پس ببینید، یک مشت آدم های گناهکار جور و واجور، با شخصیت های متفاوت، سلیقه های متفاوت، دیدگاه و جهانبینی های متفاوت، همه ما باید در یک مکان دور هم جمع بشیم و اون چیزی که انتظار داریم، آرامش، شادی، استراحت، خوشی، همه اینا رو داشته باشیم. سخته، نه؟ سخته. یکی از بزرگترین مشکلات ما در خانواده سازگاریه. نه؟ سازگاری با همه این شرایطی که داریم، سازگاری بین دو جنس مختلف، شخصیت مختلف، همه این چیزهای مختلف. فکرهای خدا چقدر زیباست. حقیقتا زیباست. ببینید، با همه این تفاوتها خدا یک پیغام برای من داره. میگه خاطره، تو مرکز همه چیز نیستی. تو مرکز دنیا نیستی. مرکز توجه خانواده نیستی. همه مهم هستن. یکی از زیباترین ایده‌های خدا اینه که ماها رو با همه این وضعیت در و داغون و گناهکار و شخصیت‌های مختلف کنار هم داده قرار داده، این که به یک سازگاری برسیم و بدونیم که من مهمترین شخص در خانواده و در دنیا نیستم. این برای تربیت شخصیت ماست. نه؟ چقدر فکرهای خدا زیبا و عالیه. الان میخواییم به قسمت اصلی پیغام برسیم و همون یک نکته هست که فقط امروز میخواییم درباره صحبت کنیم و اینو نکته رو کلام خدا به ما آموزش میده از یکی از همون کتابایی که اسم بردم، کتاب اعداد باب 12. میخوام خواهش کنم که برادر خیام تشریف بیان این باب رو برای ما قرائت کنن. خواهش میکنم که با دقت گوش کنید، چون نکاتی که میخواییم، درسایی که میخواییم بگیریم از همین باب هست.
درود بر شما. مخالفت مریم و هارون. مریم و هارون به سبب زن حبشی که موسی گرفته بود بر ضد او سخن گفتند، زیرا او زنی حبشی اختیار کرده بود. آنان گفتند آیا به راستی خداوند تنها به واسطه موسی سخن گفته است؟ آیا به واسطه ما نیز سخن نگفته؟ و خداوند این را شنید. حال موسی مردی بسیار حلیم بود، بیش از تمامی مردمان روی زمین. در دم خداوند به موسی و هارون و مریم گفت شما هر سه نزد خیمه ملاقات بیرون آیید. پس آنان هر سه بیرون آمدند. آنگاه خداوند در ستونی از ابر نزول کرده به در خیمه ایستاد و هارون و مریم را فرا خواند و ایشان هر دو پیش آمد. به او گفت سخنان مرا بشنوید. اگر نبی در میان شما باشد، من که خداوندم خود را در رؤیا بدو می شناسانم و در خواب با وی سخن می گویم. اما با خدمتگزارم موسی چنین نمی کنم. او در همه خانواده من امین است. با او روبرو سخن می گویم، آشکارا و نه با رمزها، و او شمایل خداوند را نظاره می کند. پس چرا از سخن گفتن بر ضد خدمتگزارم موسی نترسیدی؟ آنگاه خشم خداوند بر ایشان فرو افروخته شد و او آنجا را ترک کرد. چون ابر از فراز خیمه برفت، اینک مریم از جزام همچون برف سفید شده بود و هارون به سوی مریم می نگریست و اینک او جزامی بود. پس به موسی گفت ای سرورم، تمنا این که گناهی را که از سر حماقت مرتکب شده ایم بر ما محسوب مدار. مگذار مریم همچون طفل سخت شده ای باشد که چون از رحم مادرش بیرون می آید نصف بدنش خورده شده است. آنگاه موسی نزد خداوند فریاد برآورده گفت خدایا تمنا دارم او را شفا دهی. اما خداوند به موسی گفت اگر پدرش بر صورت او آب دهان می انداخت آیا تا 7 روز خجل نمی بود؟ بگو 7 روز بیرون از اردوگاه بماند و پس از آن باز به درون آید. پس مریم 7 روز بیرون از اردوگاه ماند و قوم تا بازگردانیده شدن وی کوچ نکردند. پس از آن قوم از حزیروت کوچ کرده در صحرای فاران اردو زدن.
چه نکات عالی در این قسمت از کلام خدا هست و درس عالی برای خانواده های ما. کلمه حلیم که در آیه 3 اومده بود چی بود؟ آیه 3 حال موسی مردی بسیار حلیم بود، بیش از تمامی مردمان روی زمین. ما تمرکزمون رو این قسمت هست، حلیم بودن. کلمه حلیم در یونانی در واقع به در مورد اسبی به کار برده میشه، اسب وحشی که زیر کنترل در اومده. پس در واقع اینجا حلیم این معنی رو برای ما میده، قدرتی که در زیر کنترل هست. موسی زمانی که هنوز با خدا ملاقات نکرده بود در اون بوته سوزان، دیدیم که چطور قدرت خودش رو به کار بست، زد اون مصری رو کشت که به خیال خودش با قدرت شخص خودش بتونه قومش رو نجات بده نه؟ و اونجا رو فتح کنه برای قومش، مثل خیلی از مردای طول تاریخ، اسکندر مقدونی، ناپلئون، هیتلر، میخواستن با قدرت خودشون دنیا رو فتح کنن و صاحب کل زمین بشن. اما عیسی مسیح بهشون میخنده، آنکه در آسمانها جلوس کرده میخندد. خداوندگار ریشخندشان میکند و اینطور میگه: خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. نه، فکرشو بکنیم که چه ثروت عظیمیه اگه ما کل زمین رو بخوایم به ارث ببریم. میخوام یه داستان براتون بگم پیش از اینکه برگردیم به کلام خدا، که شاید یک مقدار این بیشتر به ما کمک کنه که درک کنیم قدرتی رو که باید زیر کنترل بره و ما ازش نباید سوء استفاده کنیم. میگن یه روز یه مرد ماهیگیر توی قایقش نشسته بوده، پاهاشو دراز کرده بوده، راحت برای خودش، کلاهش هم به سرش و روز آفتابی عالی مثل دیروز دستا زیر سر لذت میبرده برای خودش. یه مرد ثروتمند از اونجا رد میشه که همش ثروتمند این بدو بدو دنبال کار هستن و پول بیشتر و غیره. وقتی مرده رو میبینه اینطوری راحت تو قایق خوابیده، لجش میگیره، میگه اوی چرا نشستی؟ چرا ماهی نمیگیری؟ میگه گرفتم، برای امروز هم گرفتم. میگه خب چرا بیشتر نمیگیری؟ میگه برای چی بگیرم؟ میگه خب وقتی بیشتر بگیری میتونی برای بفروشی، قایق بزرگتر بگیری، تور بزرگ پلاستیکی بگیری، دیگه نخوای قلاب بندازی، ماهی بیشتر بگیری بفروشی ثروتمند بشی. میتونی این کارو بکنی، برو بکن. میگه ثروتمند بشم که چطور بشه؟ میگه خب که راحت برای خودت بشینی از زندگی لذت ببری. میخنده، میگه فکر می‌کنی الان دارم چیکار میکنم؟ بعضی از ماها قدرتمون و قدرت‌هایی که داریم بیهوده داریم به کار میگیریم. امروز پیغام کلام خدا برای من و شما اینه: قدرت تو به زیر کنترل قدرت الهی در بیار. تو سرودا میخوندیم نه؟ روح خدا ما رو کنترل کنه. قدرت ما از خداست. خودمونو به عنوان یک فرد حلیم در زیر کنترل این قدرت در بیاریم. شخص حلیم شخصیه که با اینکه قدرت داره از اون سوء استفاده نمی‌کنه و اونو به رخ دیگران نمی‌کشه. همونطور که می‌بینیم که وقتی هارون و مریم که عضو یک خانواده بودن به ضد برادرشون قد علم کردن در آیات دیدیم، موسی قدرتی که داشته به رخشون نمی‌کشه، ازش سوء استفاده نمی‌کنه، چون موسی با قدرت، با اراده خودش این قدرت رو تحت کنترل قدرت خدا آورده بود و برای همین خدا میگه اون شخصی حلیم بود بیشتر از تمامی مردم روی زمین. این یک پوینت خیلی عالی برای شخصیت هست، نه حلیم بودن. من فکر کنم خیلی از ماها این آیه رو میدونستیم در مورد موسی، نه؟ میدونستیم که خدا در مورد موسی اینو گفته، شخصی حلیم، یک صفت شخصیتی بارز و عالی از دیدگاه خدا. وقتی که داوطلبانه قدرت خودمونو به زیر کنترل قدرت خدا، اقتدار خدا و کلام خدا میبریم، این یک نقطه قوی شخصیتی ما، ضعف ما نیست. وقتی که ما حلیم باشیم، اون وقت هست که خدا به میون میاد. ما آدم‌ها قدرت و توانمندی عجیب غریبی داریم، نه؟ این البته در مقایسه با قدرت خدا هیچ هست، ولی موسی میتونست و میدونست که این قدرت رو داره، میتونست از اون استفاده کنه، میتونست بگه که چی دارین میگیدین، من رهبر قومم، ببینین عصای رهبری دست منه، من تصمیم میگیرم برای زندگیم چه کار کنم، دلم خواست زن حبشی گرفتم، به شما ربطی نداره، این قدرت رو دارم، میگیرم، میکنم، به هیچ کی ربطی نداره. نه، چقدر از این اتفاقا این روزا تو خانواده ها میفته، اینجور صحبت ها رو میشنویم. اما در عوض موسی حلیم شد و سخن نگفت. کلام خدا به ما میگه اونجا بود که خدا سخن گفت. نه، خدا سخن گفت. در آیه 4 میگه که دردم. این خیلی معنی میده، نه؟ دردم یعنی خدا معطلش نمی کنه. نه، دردم وقتی تو قدرت تو به خدا میسپاری، کنترل تو زیر کنترل قدرت خود زیر کنترل قدرت خدا قرار میدی، اونو به رخ نمیکشی، خدا با تمامی قدرتش به جای تو به جلو میاد. در دم خداوند به موسی و هارون و مریم گفت همه شما نزد من به خیمه ملاقات بیاید. و اونجا میبینیم در آیات که میگه خداوند در جلال در ستون ابر اومد به در خیمه و گفت مریم، هارون، شما دوتا بیرون بیایید. مریم، هارون، شما دوتا بیرون بیایید. بهشون چی گفت؟ قبلش ادعا کرده بودن دیگه قدرتشون رو به رخ کشیده، ما نبی هستیم، مگه خدا فقط با اون حرف میزنه؟ با مام حرف زده، مام نبی هستیم، مام رهبرای قومی. بهشون گفت چی؟ میگه اگه نبی در میان شما باشه، من با خواب و رویا باهاش حرف میزنم، اما با شخص حلیم موسی، اما با خدمتگزارم موسی در آیه 7 چنین نمی کنم. او در همه خانه من امین است. شخص حلیم در همه خانه خدا امین است. شخص امین، حلیم، در خانه خودش هم امین هست. ماهایی که همونطور که دیدین خانواده های غیر قابل اعتماد هستیم و همه ما بالاخره در یک قسمت هایی در این امانت داری میلغزیم، خدا به ما میگه که اگر که حلیم باشی فرقی نمی کنه، موسی و یا کس دیگه، در همه خانه من تو امین خواهی بود. و بالاتر از اون در آیه 8 من اینجا رو ترجیح میدم به همه اینها، میگه با او روبرو سخن میگویم، آشکارا و نه با رمزها، و او شمایل خداوند را نظاره میکند. چه پیغامی داره به ما میده؟ میگه شخص حلیم با خدا ملاقاتی زنده و تازه و روبرو شمایل خدا رو میبینه. چقدر برکات عالی یک شخص حلیم میگیره. ما آدم ها که به شباهت خدا آفریده شدیم عزیزان، قدرت های عجیب غریبی داریم. حتی نوزادا تو خونه ما چه قدرت های عجیبی دارن، نه کوروش، تارا چقدر قویه در خونه شما، نوجوانا در خانه من چقدر قدرت دارن، نه ما به عنوان پدر و مادر چقدر قدرتمند هستیم، نه هممون قدرت های عجیب غریبی داریم، خودمونم میدونیم، نه همه جوره که باش همه کار میتونیم بکنیم و خیلی مواقع سوء استفاده میکنیم، نه تو خونه هامون میگیم چی؟ حرف منه و نمیخوایم به هیچ وجه از این موقعیت پایین بیایم. خیلی مواقع هست که ما از این قدرتمون سوء استفاده میکنیم، یا حداقل وسوسه میشیم که سوء استفاده بکنیم. اما فکر خدا برای ما این هست که مثل موسی در خانه هامون حلیم باشیم، با خانواده هامون حلیم باشیم، نه فقط خانواده های خودمون، بلکه خانواده الهی در کلیسا با هم دیگه حلیم باشیم. حلیم بودن خیلی کمک میکنه که ما تا حد زیادی این مشکل سازگاری رو که ازش صحبت کردیم حل کنیم. نه، کلام خدا درباره موسی میگه او شخصی حلیم بود، اما عیسی مسیح درباره خودش میگه من حلیم و افتاده دل هستم. بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمتکشان. نه، چقدر زیبا میگه، و من به شما آسایش خواهم داد. یوغ من رو برگردن بگیرید و از من تعلیم بگیرید، زیرا من حلیم و افتاده دل هستم. چه تعلیم های قشنگی خدا به ما میده، نه چقدر عالی هست. تمامی قدرت در آسمان و زمین به عیسی مسیح بخشیده شده، نه کلام خدا به ما میگه که خدا همه چیز را زیر پاهای او نهاد. اما عیسی در میان ما چطور زیست؟ عیسی حقیقتا یک الگوی عالی از یک شخصیت حلیم هست. شب قبل از مصلوب شدنش در باغ جتسیمانی، این عنوانی که من انتخاب کردم برای این پیغام از سخنان عیسی مسیح در باغ جتسیمانیه، وقتی که خادمای کاهن اعظم و سربازا ریختن که عیسی مسیح رو دستگیر کنن، یکی از اون یاران عیسی شمشیرشو کشید و گوشه یکی از خادمای کاهن رو زد، اما عیسی بهش گفت چی؟ گفت شمشیرتو قلاف کن، شمشیرتو در نیام کن. فکر میکنی نمیتونم همین الان از پدر بخوام که 12 فوج فرشته بفرسته به یاریم؟ شمشیرتو در قلاف کن، قدرت داری میتونم، ولی زیر کنترل قدرت خدا ببر، زیر کنترل قدرت روح خدا. میتونی به بغل دستیامون بگیم شمشیرتو قلاف کن؟ خاطر شمشیرتو قلاف کن. عیسی که تمامی قدرت ها و ریاست ها رو سر هست، او که همذات با خدا بود، از این برابری با خدا سود نجست، بلکه خودش رو فروتن کرد تا به مرگ صلیب. اگه دقت کنیم تمام جملاتی که عیسی مسیح تو انجیل یوحنا میگه چیه؟ میگه من هیچ سخنی از خودم نمیگم، هرچی پدر به من گفته میگم. عیسی که تمامی قدرت ها در دست اونه، هیچ کاری نمی کنم مگر اون چیزی که دیدم پدر من میکنه. اینه عیسی مسیح حلیم ما. من و شما قدرت داریم، میتونیم در یک لحظه، در یک چشم هم زدن، در یک چشمک فوجی از این قدرت هامونو به ضد هم دیگه به کار بگیریم. درسته یا نه؟ تو خونه هامون خیلی مواقع پیش اومده در یک لحظه. اما کلام خدا به ما چی میگه؟ شمشیرتو غلاف کن، شمشیری که نشانه قدرت تو هست غلاف کن. در آخر آیاتی رو از انجیل یوحنا باب 8 میخونیم تا ببینیم که عیسی چرا خودشو حلیم مینامید. آنگاه که پسر انسان را برافراشتید، در خواهید یافت که من هستم و از خود کاری نمی کنم، بلکه فقط آن را می گویم که پدر به من آموخته است و او که مرا فرستاد با من است. او مرا تنها نگذاشته، زیرا من همواره آنچه را مایه خوشنودی اوست انجام می دهم. آیه 30 میگه با این سخنان بسیاری به او ایمان آوردند. آیا در میان ما کسانی هستند که با این سخنان عیسی امروز میخوان به او ایمان بیارن و تمامی این قدرتی رو که دارن به زیر کنترل قدرت عیسی مسیح در بیارن؟ شما چی؟ شما عزیزان که در خونه هاتون از طریق فیسبوک با ما هستین، آیا میخواید مثل عیسی مسیح بشید؟ بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمت کشان، و من به شما آسایش خواهم، آسایش از جانب اوه، زیرا او حلیم و افتاده دل هست.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.